الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 4 بود. مسئله 4 این بود که از زمان لازمون من طرف الزامن و المزمون له، اگه عقد زمانی با شرایطش منعقد شد، این عقد عقد لازم است. منظور ما از عقد لازم اینه که هم برای زامن لازم است و هم برای مزمون له، هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن فسخ کنن. از بعضی از عبارت ها برمیاد که دو طرف هم با هم دیگه اگه ترازی کنن نمیتونن فسخ کنن. دیروز عرض کردیم تا به الان عموما عقد جایز و لازم رو اینطوری تعریف میکردن، میگفتن عقد جایز اون عقدی است که قابل فسخ از یک طرف هست، یعنی یک طرفه میشه فسخ کرد، و عقد لازم اون عقدی است که یک طرفه قابل فسخ نیست، بلکه دو طرفه باید فسخ کنن. اما در بعضی از عقود لازم دو طرفه هم قابل فسخ نیست، یعنی وقتی عقدی منعقد شد فسخ او حتما به عقد آخری است، مثل عقد نکاح. اگه زن و شوهر در عقد نکاح هم تصمیم بگیرن که عقد رو فسخ کنن، عقد به خودی خود فسخ نمیشه، حتما باید یه عقد آخری با شرایط خودش ایجاد بشه. پس عقد لازم این نیست که ضرورتا همیشه دو طرف هم قابل فسخ باشه. از اون موارد خود عقد زمان، عقد زمان از اون عقودی است که دو طرف هم قابل فسخ نیست، یعنی اگر طلبکار و زامن با هم دیگه توافق کنن که عقد زمان فسخ بشه، عقد زمان بازم فسخ نمیشه، چون مقتضای فسخ عقد زمان اینه که یه آقایی که بری الذمه بوده بدون دلیل دوباره مشغول الذمه بشه. اون آقا کی بود؟ جناب مزمون انه بود. به خاطر این گفتن که عقد زمان قابل فسخ نیست. نه، هیچ دلیل نداریم. ما دلیل نقلی بر این مسئله نداریم، الا اینکه ما میگیم یه آدم بری الذمه بی جهت نمیتونه مشغول الذمه بشه. نمیتونه توافق دو طرف نتیجهش اشتغال ذمه ثالثی باشد که بی طرف است در این توافق.
یه بدعت متزلزل نمیتونه درست کنه؟ هم که همه چی درست
کنه. براعت متزلزل یعنی چی؟ براعت ایشون میگن براعت مزمونان متزلزل به این که یه وقت زامن و مزمون له عقد زمان رو فسخ نکنن. خب اون دلیل میخواد براعته. پس نکنید ما اگر بخوام فسخ کنیم زمان رو، باید ملتزم به این بشیم که دو نفر اومدن یه توافقی کردن که نتیجه این توافق اشتغال ذمه یک ثالثی است که اون هم بری از مسئله است، و این میگن علل قاعده امکان نداره. خب حالا اینها رو که بحث دیروزمون بود، بعد به اینجا رسیدیم که و کذا لا یجوز للمزمون له فسخه و رجوع علی المزمون ان، جایز نیست که طلبکار فسخ کنه عقد زمان رو و رجوع به مزمون ان بکنه. البته این عدم جواز فسخ از سوی طلبکار مشروط بر اینه که یا زامن پولدار باشه و توان پرداخت اون بدهی رو داشته باشه، یا اگر مؤثره ناتوانه بی پوله، به هر حال مزمون الله در موقع زمان آگاه باشه که مؤثره، درسته؟ یا پس پولدار باشه یا علم به اثار داشته باشه. اون روایت به ذهن شریفتون هست که به هر حال اون آقای از بنی هاشم بدهکار بود و گفت به کی رازید، و به حضرت راضی شدن، گفت آدم خوبی است، ولی گفتن آدم خوبی است ولی مال نداره، پول نداره. یعنی با علم به اعثار زامن زمان او رو پذیرفتن، که اون دلیل بود که لازم نیست که زامن هینه زمان پولدار باشه، بلکه اگه مؤثرم باشه زمانش صحیحه. خب این تا به اینجای مسئله بود. بله، بعد به خلاف مالو کان مؤثرن هین از زمان و کان جاهلن به اثاره، ففی هذه سوره یجوز له الفسخ علی المشهور. اگر زامن مؤثر باشه هین زمان و مضمون الله هم جاهل به اثارش باشه، در این صورت جایزه که فسخ کنه. یجوز له الفسخ علی المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فی و یستفاد من بعض الاخبار ایزن. مرحوم سید فرمودن این نکته‌ای که گفتیم از بعضی از روایات هم استفاده میشه. اون بعضی روایات موثقه حسن ابن جهم بود. ما موثقه حسن ابن جهم رو خوندیم و گفتیم که به چه فقری از این موثقه استدلال شده، رسیدیم به اشکالاتی که به استدلال به موثقه شده.
من تو همین مضمون اشیا رو دیگه ازا کان لها ما ترزی آتوتی دیگه رضا رضایت همین چی باشه دیگه مالها نداره دیگه قدیمه مالها همین رضایت رضایت به مصالحه نیست، یعنی رضایت به مصالحه توتی هم که نیست به دل بودی چون برای رضایت که مالها نمیخواد دیگه اصلا لازم چیزی داشته باشه.
خب اذا کان لها ما ترزیح و توتی چی؟
یعنی زنه یا این رضایت، رضایت صرف نیست که بدون هیچی
حضرت چون لها داره دیگه. بله دیگه لها ما ترزیح، یعنی باید مصالحه کنه،
یعنی یه چیزی باید داشته باشه یا برای مصالحه یا
یعنی مؤثر نباشه، زامال باید باشه. بله دیگه همینه. خب اما موثقه حسن ابن جهمن دیروز در ارتباط با سند شما عرض کردم، به هر حال موثقه سند روایت معتبره. البته بعضی ها گفتن که عمل مشهور خلوص جبران میکنه ضعف سند و دلالت ها، سندش ضعیف نیست دیگه، موثقه است، دیروز هم عرض کردیم. اما در ارتباط با دلالت چند اشکال در ارتباط با دلالت وجود داره. اشکال اول اینه که اصلا مورد روایت مورد زمان اصطلاحی ما نیست، بلکه مورد روایت مورد تحلیله. تحلیل یعنی ما میخوام حلال کنیم مسئله رو، میخوام خلاصه ببخشیم. بحث در روایت بحث بخشش دین است، نه بحث زمان. بحث این نیست که قرار یک کسی متعهد بشه که دین دیگری رو پرداخت کنه. سخن از اینه که آیا مادر میتونه تحلیل کنه بگه که آقا دین بچهش رو ببخشه، طلب بچه رو ببخشه، یا نمیتونه طلب بچه رو ببخشه. بحث ضامن شدن نیست اصلا، در حالی که بحث ما بحث زمانه. چون اون فقره ای که در روایت استدلال شده بود فما تقول و فسبیل امهی ان تحلل قال نعم اذا کان لها ما ترزیح و توتی قلت فإن لم يكن قال فلا. این فما تقول في السبيل لأمه أن تحلل، مادرش میتونه طلب فرزندش رو ببخشه. مثلا بحث زمان نیست که ما به این روایت استدلال کنیم. خب اولین اشکال اینه که مورد روایت مورد تحلیل نه مورد زمان. مورد تحلیل یعنی بخشش دین، نه بحث این که بدهی رو مادر به عهده بگیره. پس موردش با مورد ما فرق میکنه. اشکال دومی که شده به استدلال این روایت اینه که حالا اگه فرض کنیم منظور از تحلیل در اینجا هم زمانه، پول داشتن و عدم اثار شرط صحت نه شرط لزوم، در حالی که شما به این روایت میخوان استدلال کنیم که شرط لزومه. شرط لزومه یعنی شما میگید اگه مؤثره مضمون الله میتواند خیار فسخ دارد، یعنی زمان صحیح هست اما لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون طلبکار میدونه چیکار کنه، میتونه فسخ کنه. پس شما میخواستین به این روایت استدلال کنید و اثبات کنید که این روایت دلالت بر این میکنه که در فرض اعصار زامن این زمان صحیح هست اما متزلزله. چرا؟ چون طلبکار حق فسخ داره. در حالی که از حضرت میپرسه که فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا، حضرت فرمودن فلا، حضرت فرمودن نه اصلا زمانش صحیح نیست. پس اشکال دوم اینه که از روایت استفاده میشه که پول داشتن شرط صحت است، در حالی که شما میخوان بگین شرط لزوم است. پس اگه به روایت استناد میکنید باید بگید در فرض پول نداشتن اصلا زمان باطله. نکته سوم، اشکال سوم، من این اشکالاتی که دارم مطرح میکنم آی خویی هم مطرح کرده، اما این ترتیبی که دارم میگم از مستمسک آی حکیم دارم میگم. اشکال سومی که آیه حکیم مطرح میکنن، میفهمن این روایت اختصاص داره به سبی و ام سبی، یعنی اگر مادری بخواد زامن فرزندش بشه حتما باید لها ما ترضیح و توطیح باشه، پولی داشته باشه که بتونه مصالحه کنه و یا همون بدهی فرزند رو بهش پرداخت کنه. ولی این در ارتباط با غیر سبی و امش جاری نیست. منظور ما از غیر سبی و ام نه پدر و فرزنده، بلکه به قول ایشون بالغ و اخیه، یعنی آدم بالغ با یه برادر دینیش میخواد یه همچی کاری بکنه، آیا پول داشتن لازمه یا پول داشتن لازم نیست. ایشون میفهمن این روایت اون مورد رو شامل نمیشه. خب به چه دلیل شما میفهمید که این روایت اون مورد رو شامل نمیشه؟ ایشون میفهمن به دلیل صدر روایت. صدر روایت که گفت که جا رجل منهم انت فیه لن من مال ابی علیک من حصتی و انت فیه لن من مال اخوتی و اخواتی و انا ضامن لرضاهم عنک قال یکون فی ساعت من ذلک و حل. اطلاق صحت در ارتباط با صدر روایت دلالت میکنه که پول داشتن شرط نیست، و الا حضرت باید سوال میکردن این آقایی که اومده گفته من بقیه رو راضی میکنم این پولش به اندازه هست که با اونا مصالحه کنه یا از طرف اونها دین رو از طرف تو دین رو پرداخت کنه، اینقدر پول داره؟ حضرت ازش نپرسیدن. پس اطلاق صدر دلالت میکنه بر این که نه، این در ارتباط با غیر مادر و سبی این چنین حکمی وجود نداره، و اگر شما نسبت به یک بالغی خواستید این کار رو بکنید، این عمل اشتراط عدم اعصار درش وجود نداره. روشن شد؟ اطلاق صحت در صدر روایت. خب اشکال چهارمی که به این روایته اینه که اصلا این روایت مطلبی داره که خلاف قاعده است، و اون اینه که شما صحیح هست ببخشید طلب یک کسی رو بدون اینکه از طلبکار هم اجازه بگیرید. ایشون اومده حلال کرده و بخشیده طلب برادران و خواهرانش رو بدون اینکه از اونا هم اجازه بگیره، اومده گفته که من طلب اونا رو بخشیدم. خب این که حتما مشکل داره، شما نمیتونید طلب ثالثی رو بیاد از پیش خودتون ببخشید، اونم بخشیدن نکنید. یه وقت این روایت ناظر به تحلیله که ظهور روایت هم همینه، یعنی اون آقا میخواد بگه انت فی حل من ما لاخوتی و اخواتی، هرچی که طلب دارن اونا از تو حلال، من بخشیدم به تو، شما چه کاری که ببخشی؟ اگه در تحلیله، اگرم بگید نه تحلیل نیست، این روایت ناظر به زمانه، این که میگه انت فی حلن یعنی من ضامنم پرداخت کنم، تو دیگه نسبت به اونا بدهکار نیستی، انت فی حلن، نه اینکه من بدون اینکه پرداخت کنم به اونها پولی رو و طلب اونا رو بدم اومدم حلال کردم. خب اگر تحلیل باشه که واضح البطلانه، یعنی معلومه که این اتفاق نمیشه بیفته و این روایت داره یه مضمونی رو میگه که اتفاق بر بطلان این مضمونه، از این جهت قابل اخذ به روایت نیست، ممکنه بگید نه این ناظر به زمان، انت فی حلن و من رضایت اونا رو جلب میکنم، یعنی اون بدهی تو رو به اونا پرداخت میکنم و اینطوری اونا رو راضی میکنم. آیا حکیم میفهمن اگرم این باشه مقتضای این روایت عبارت است از این که زمان تحقق پیدا میکنه بدون اذن مضمون له، و فقها مشهور فقها میگفتن که تحقق زمان حتما با اذن مضمون الله. یادتونه که ما هم به موثقه حسن ابن جهم اشاره کردیم و گفتیم از ادله است که دلالت میکنه که اذن مضمون الله شرط نیست. ایشون میگن که این هم مشکل دیگه این مسئله است. خب به هر حال این روایت به حسب دلالت تمام نیست، به خاطر همین اموری که خدمتون گفته شد. آیه خویی هم همین فرمایشات آیه حکیم رو مطرح میکنن و میگن لابد من رد علم هذه المعتبره الى اهلها، حتی در مورد خودش که تحلیل، لانها تزمنت صحت و تحلیل من الاجنبی و حصول فراغ ذمه واقعا به، و هو امر لا يمكن الالتزام و بهز تحلیل من اجنبی، خلاصه تحلیل فضولی است و متوقف بر اجازه است، در حالی که این روایت میگه بدون اجازه اونها تحلیل حاصل میشه و برای تو براءت ذمه حاصل میشه، و این مسئله است که آقا مطرح کرد. خب حالا ما گفتیم که اگر ناظر به زمان باشه یه حرف خیلی عجیب غریبی روایت نگفته، به هر حال میتونه زمانی شکل بگیره بدون اذن مضمون الله این زمان تمام باشه. البته مضمون الله خیار داره، میتونه بپذیره میتونه نپذیره، بگه من به مضمون الان مراجعه میکنم یا نمیکنم. به هر حال اگر این باشه روایت نکته عجیبی رو نگفته، ولی اگر تحلیل باشه، خب در روایت اومد که این تحلیل یعنی اون تعهدی کرده که به مقتضای تعهد باید به تعهد عمل کنه، اون متعهد شده که رضایت اونا رو جلب کنه. نکنید این که گفته که خلاصه انت فی حلن یعنی تو مسئولیت نداری، یعنی من موظفم که رضایت اونا رو جلب کنم، چه با پرداخت پول، چه با کلامی، با سخنی، با وعده‌ای، با مصالحه‌ای، با هرچی. به خاطر این حضرت میفهمن چون اونها، چون آقای خویی فرمودن این رضایت فضولیه، تو اونها رضایت ندن این رضایت تمام نیست، به خاطر این حضرت فرمودند که به هر حال اونها در مقام ظاهر میتونن به تو مراجعه کنن و از تو مطالبه وجه بکنن، اما فی الواقع چون یکی اومده متعهد شده، او باید به تعهدش پایبند باشه و خلاصه او وظیفه داره که پاسخگوی اونها باشه فی الواقع، ولی در ظاهر چون اونها رضایت به این قصه ندادن میتونن به تو مراجعه کنن.
در زمان اصطلاحی همیشه زمان از جانب بدهکار برای طلبکار، اینجا دقیقا برعکس دیگه، زمان از طلبکار برای بدهکار.
نه دیگه، این ثالثه دیگه،
ثالث کردن زامنه،
همون زامنه،
زامن میخواد بشه از طرف اون اولاد که اونه طلبکاره.
نه، زامن از طرف ما میشه، او به این آقای بدهکار میگه من زامنم از طرف تو که رضایت اونا رو جلب کنم، من متعهدم که اونا رو راضی کنم. پس این آقا زامنه که اونا رو راضی کنه، امام میفهمن چون اون زامن شده که اونا رو راضی کنه، پس وظیفش اینه که راضی کنه دیگه، متعهد شده به رضایت اونا. بسیار خوب. خب این عمده استدلال به همین موثقی حسن ابن جهم بود که عرض کردیم استدلال به این تمام نیست، اما دیگه روایت و دلیل دیگری بر مسئله وجود نداره. آیه حکیم میگن که گفته شده این که ابن ادریس به این مسئله فتوا داده و شیخ هم ذکر کرده، این شاهد بر اینه که حتما روایت یا روایاتی بر مسئله وجود داشته. ابن ادریس به خبر واحد اعتماد نمی کنه، چون به خبر واحد اعتماد نمی کنه، پس صرف بودن موثقی حسن ابن جه کافی نیست برای که ابن ادریس فتوا بده، حتما پس روایات دیگه هم در مسئله وجود داشته. خود فتوای ابن ادریس با توجه به مبنای او به این که من اعتماد بر خبر واحد نمی کنم، شاهد بر اینه که غیر این روایت هم روایاتی وجود داشته، هرچند ما یا دست برش نیافتیم یا الان در اختیار ما نیست. به خاطر این عده گفتن فتوای ابن ادریس شاهده بر اینه که روایات دیگه هم در مسئله وجود داره. کما اینکه تعبیر مرحوم سید چی بود؟ و یستفاد من بعض الاخبار ایزن، از بعضی از روایات هم استفاده میشه. خب آیه حکیم میفهمن نه، این شاید اجتهاد ابن ادریس بوده که به هر حال از روایت حسن ابن جهم اینو فهمیده، ولی عرض کردم آیه حکیم اشاره به این نکردن که ادهی چرا فتوای ابن ادریس رو شاهد بر وجود روایت، به خاطر اینکه ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کنه، نه اینکه اگر فرض کنیم روایت حسن ابن جهم هم دلالتش تمام بود، بنابر مبنای ابن ادریس قابل اعتماد نبود. البته حالا اینکه خبر واحد منظور او واحد در برابر غیر واحده یا خبر واحد خبر ظنی در برابر مثلا معتبر و قطعیه، این خودش محل تأمله که منظورش از خبر واحد چیه. بسیار خوب. خب پس دیگه روایت دیگه در مسئله نیست، الا اینکه صاحب جواهر اومده برای این بحث از روایات باب حواله استفاده کرده. در باب حواله ما روایت داریم که در فرض اعصار حواله درست نیست. و ایشون فرموده که حواله اخت زمانه. با وجودی که حواله اخت زمانه، اگر گفتیم که در باب حواله در فرض اعصار حواله درست نیست، پس در زمان هم درست نیست. این مطلبی است که ایشون فرموده. مسئله 4، کتاب حواله. الحوالتو لازمه فلا یجوز و فسخها به نسبت الى کل من الثلاثه، نه املو کاند الى مؤسرن مع جهل المحتال به اصاره یجوز له الفسخ و رجوع الى المحیل و المراد من الاصار ادامش. خب دو تا روایت در باب حواله است که بر این مسئله دلالت میکنه. این که صحیحه ابی ایوب، یکی هم صحیحه منصور ابن حازمه. این دو تا روایت در باب حواله هست. صحیحه ابی ایوب اینه که سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یحیل الرجل بالمال ایرجع علیه، قال لا یرجع علیه ابدا الا ان یکون قد افلس قبل ذلک. کسی حواله داده، آیا میتونه از این حواله رجوع کنه؟ حضرت فرمودن لا یرجع علیها ابدا، به هیچ وجه نمیتونه رجوع کنه الا این یکون قد افلس قبل ذلک. صحیحه منصور ابن حازم هم سألته عن الرجل یحیل الرجل بالمال علی السیرفی ثم یتغیر حال السیرفی ایرجع علی صاحبه زهتال و رزی، قال لا. حضرت فرمودن نه. خب این دو روایت دلالت میکنه، فقها هم بر اساس این فتوا دادن، همونطور که من مسئله 4 کتاب حواله رو خوندم. صاحب جواهر میگه که خب حواله هم مثل زمانه، حواله و زمان در حقیقت اینا مشابه با همن. ما در حواله چه کار میکنیم؟ در حواله اینه که من بدهکارم، آقای طلبکار به من مراجعه میکنه میگه پولو بده، من میگم که این پولو برید از حسن آقا بگیرید، من این دین رو حواله به حسن آقا میدم. البته در حواله بحث خواهیم کرد که حواله بر مشغول الذمه که قطعا درسته، بر بری الذمه تردیده درش. مشغول الذمه اینه که منی که به آقای بدهکارم، باز خودم از حسن آقا طلبکارم. مثلا من 10 میلیون بدهکارم و 10 میلیون از حسن آقا طلبکارم. این طلبکار من که به من مراجعه میکنه میگه 10 میلیونو بده، میام اون 10 میلیونو برید از حسن آقا بگیرید، او به من بده کاره، این میشه حواله. خب در ارتباط با حواله میگن اگر اون آقایی که شما بهش احاله دادید اون آقا خودش مؤثر باشه و پول نداشته باشه بده، اون طلبکار شما حق فسخ داره، میتونه بگه که من نمیدونستم آقا مؤثره و حالا فهمیدم که اون توان پرداخت رو نداره، پس من پول از خودت میخوام، پولمو برگردون بده. خب در باب حواله که حالا کم و کیفش احاله به همون حواله میشه، ولی به هر حال اینو فتوا دادن. صاحب جواهر میگه ما از روایات باب حواله اینو استفاده میکنیم، چون حواله مثل زمانه، یعنی شما یک دینی رو دارید به حاله به دیگری میدید، دیگری قرار دین شما رو پرداخت کنه. خب در زمان هم همینطوره، شما قراره که ضامن شدید و دین دیگری رو میخواد پرداخت کنید، به خاطر این در هر دو مسئله ما میتونیم از روایات حواله استفاده کنیم. اگر موثقه حسن ابن جهم مفید به حال ما نبود و مسئله رو تمام نکرد، روایات باب حواله مسئله رو تمام میکنه. این کلام صاحب جواهر. آی خویی در جواب صاحب جواهر میفرمان این کار شما که قیاس اصلا، یعنی ما بیام یک روایتی در باب حواله است بگیم چون بین زمان و حواله تشابه وجود داره پس زمان هم همینه، این همون قیاس باطله. ایشون فهمن و هو کما ترا قیاس محض، این قیاس هم که در دین ما باطله. شما بیاد از یه روایتی در باب دیگه بخواید یه باب دیگه رو نتیجه بگیرید صرفا به خاطر مشابهت. آیا حکیم هم میفهمن لکن لم تثبت هذه الاخوه فی المقام، این که شما میگید حواله و خلاصه زمان با هم اخوت دارن ثابت نشده که در این مورد هم اخوتی وجود داره. یعنی در باب حواله ما اینو داریم ولی از باب حواله بخوام تعدی کنیم به باب زمان مشکله. خب ممکنه بگید مگه حواله و زمان چه فرق میکنه؟ آقای خوبی میفهمن حواله و زمان فرق میکنه. درسته حواله و زمان یه تشابهی دارن، به هر حال یه آقایی به یه کسی بدهکاره، دیگری میاد این بدهی رو پرداخت میکنه، این وجه اشتراک زمان و حواله است. مثلا آقای الف به آقای ب بدهکاره، آقای جیم میاد این بدهی رو پرداخت میکنه. الف به ب بدهکاره، جیم میاد پرداخت میکنه. خب در زمان هم همینه، بازم الف به ب بدهکاره، جیم میاد پرداخت میکنه. پس وجه اشتراک حواله و زمان همینه که الف به ب بدهکاره اما جیم میاد اون بدهی رو پرداخت میکنه. اما آقای خویی میفهمن صرف این که دوتا عقد با هم یه وجه اشتراک داشتن معنیش این نیست که شما احکام یه عقد رو در این عقد دیگه میتونید برقرار کنید. خب تفاوتش چیه؟ آقای خویی میخوان بفهمن حواله یه عقد معاوضیه اما زمان یه عقد معاوضی نیست. یک تفاوت. تفاوت دوم اینه که در حواله در حقیقت عقد بین مدین و دائن برقراره ولی در زمان عقد بین دائن و سالس برقراره. من از این دومی شروع کنم. ما در حواله در حقیقت آقای الف که بدهکار ماست به آقای ب که طلبکار ماست، این دوتا با هم یه قرار میگذارن. قرارشون چیه؟ قرارشون اینه که بدهکار میگه این طلب خودت رو برو از آقای جیم بگیر. پس عقد در حواله بین کی و کیه؟ بین دائن و مدینه، بین بدهکار است و طلبکار. در حالی که در عقد زمان این قرار داد بین کیه؟ آقای خوبی میفهمن در عقد زمان بین دائن و سالس است. در عقد زمان آقای ب که طلبکاره با آقای جیم که زامنه اینا با هم توافق میکنن. این سالس که جیمه میگه من میام این بدهی آقای الف رو به تو پرداخت میکنم. پس اولا طرف قرارداد در عقد حواله و عقد زمان با هم دیگه متفاوت. یه نکته. نکته دوم اینه که ماهیت عقد زمان و عقد حواله هم با هم متفاوته. آقای خویی میفهمن ماهیت عقد حواله یه عقد معاوضی است. عقد معاوضی یعنی چی؟ ایشون میفرمایند که حالا اول حواله در مشغول الذمه رو در نظر بگیریم. حواله در مشغول الذمه اینه که آقای الف و آقای ب که طلبکار و بدهکار هستن، اون آقای دائن، آقای دائن ما که طلبکاره، داره اون چیزی که بر ذمه آقای الف است معاوضه میکنه با اون چیزی که بر ذمه آقای جیم است. یعنی من یک من الف که بدهکار شما هستم یک طلب دارم، دارم طلب خودم رو با طلب شما تاق میزنم. این معاوضه است آقای خوبی میفهمن. پس در عقد حواله در حقیقت یه معاوضه ای صورت میگیره ولی در ارتباط با عقد زمان ایشون فهم معاوضه صورت نمیگیره. در عقد زمان شما دارید از طرف خودتون طلب دیگری رو پرداخت میکنید، چیز رو با هم معاوضه نکردیم. در حواله شما اومدید بدید طلب خودتون رو با طلب او تاق زدید، معاوضه کردید، گفتید آقا من یه چیزی از اون میخوام، تو هم یه چیزی از من میخوای، درسته؟ بیا عوض کنیم، اونی که من از اون میخوام مال تو، اونی که تو هم میخوای ببخش به من. این شده معاوضه، ولی در عقد زمان معاوضه نیست. حالا اینی که الان من تصویر کردم چی بود؟ اینی که تصویر کردم حواله بر مشغول الذمه بود، چون گفتیم گاهی وقتا حواله بر بریع الذمه هم هست دیگه. پس در حواله بر مشغول الذمه قصه روشن بود. ممکنه شما بگید اینی که تو گفتی در زمان تبرعی بود نه در زمان اذنی. شما گفتید در زمان که ما چیزی رو معاوضه نکردیم، ولی در زمان اذنی این قضیه نیست. ما در زمان اذنی هم معاوضه داریم. من ضامن میام بدهی این آقای الف رو پرداخت میکنم، من جیم میام بدهی الف رو پرداخت میکنم که این الف بیاد چیکار کنه، بعد همونی که من دادم به این بده. آقای خوبی میفهمن نه، ما اینجا معاوضه نمیکنیم حتی در زمان اذنی. ما در زمان اذنی از پیش خودمون بدهی آقای الف رو پرداخت میکنیم، اما این حق رو شارع برای ما قرار داده که برگردیم با آی الف بگیم ما پول رو پرداخت کردیم، شما بیا این پول رو به ما بده. این که من حق رجوع دارم این به معنای معاوضه نیست، یعنی ما چیزی رو در برابر چیز دیگه قرار نمیدیم. من این که با اذن یا درخواست این آقا اومدم این پول رو دادم، من میتونم مراجعه کنم و از این آقای بدهکار اصلی مضمونن ان پول بگیرم، اما من چیزی رو با ایشون معاوضه نکردم. میتونم مراجعه کنم، میتونم مراجعه نکنم. حالا اینو ما باید در مباحث آتی بحث کنیم، یادتون باشه که حتما از این بحث کنیم که در زمان اذنی و مثل اون جایی که به طلب و اذن مضمونن انهه، آیا اون پولی که ضامن میده مضمونن ان بهش بدهکار میشه یا نه بدهی نداره، ولی اگه مراجعه کرد وظیفه پرداخت داره، یعنی باز اون کماکان میشه دین. ما از یک دین بری شدیم، یک دین دیگه بر ذمه ما مستقر شد، این اتفاق میفته یا نه ما مدیون نیستیم اگر اون مطالبه نکرد. اگه مطالبه کرد وظیفه پرداخت داریم، اگه مطالبه نکرد وظیفه پرداخت نداره. پس آی خویی میخوان بفهمن اصلا بحث حواله، حواله مشغول الذمه که یک عقد معاوضیه، در ارتباط با زمان هم ایشون میفهمن چه زمان تبرعی و چه زمان اذنی، یه امریست که در حقیقت شما از پیش خودتون اومدید طلب و دادید، حالا در بعضی از صورش میتونید مراجعه کنید، پس اذنی نیست. دوستان سوالی دارند؟ چی
میفهم؟
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
مسئله این که زمان آیا به معنای ذمه به ذمه است که فقهای امامیه اینجوری حالا تعریف میکنن، با اون معنایی که نزد فقهای اهل سنت هست که نوعی تضمین و وثیقه برای دین اصلی میدونن، و ما اگر این بحث زمان رو سنت شناسی هم بکنیم، میبینیم یک حالا همونطور که فرمودیدم یه موضوع عرفیه که به عرف منبع و محل این موضوع به مراجعه میکنیم، میبینیم همین معنای که نزد فقهای اهل عامه هست نوعی تضمین و وثیقه است. تو فضای جامعه هم که نگاه میکنیم میبینیم کسی که ضامن میشه به همین معنا، یعنی مراکزی که حالا مراکز مثل بانک‌ها و اینا که ضامن میگیرن، به همین معنایی که نوعی وثیقه برای دین اصلی در نظر میگیرن، نه از ذمه به ذمه. که حالا آیا در کل جا داره اینجوری اینو بررسی کنیم تأثیر داره توی تحلیل روایات و نتیجه گیری هایی که میکنیم که کدومی که از این دوتا نظریه رو قبول بکنیم
تأثیری نداره؟ ما عرض کردیم اولا ذمه به ذمه همون نظریه عامه و اهل سنته، زمان اصطلاح فقه شیعی و امامیه عبارت است از نقل ذمه، نه ذمه ذمه. ولی چند جلسه قبل این بحثش رو مطرح کردیم که آقایون میفهمند ذمه ذمه هم یه عقد عقلاییه، یعنی ما دو تا زمان داریم، یک زمان نقل ذمه داریم، یک زمان ذمه ذمه داریم، که این هم یه عقد عقلایی است و عفو بالعقود شاملش میشه. البته ما در این بحث کردیم که دو تا عقد یا یک عقد با اشتراطه، اینو فکر میکنم چند جلسه قبل بود بحثمون، ولی این بحث آقایون مثل آقای خویی فرمودن که خب اینم یه عقد عقلایی است و قابل پذیرشه. پس ما میتونیم بگیم دو تا زمان داریم، یه زمان نقل ذمه و یه زمان ذمه ذمه، که همینطور که فرمودید اونی که الان رایجه و در عرف مردم هست همین زمان ذمه ذمه است، یعنی وثیقه‌ای برای پرداخت خلاصه طلب اون آقای طلبکار.
رجوع به این مبنایی که الان فرمودید در پاسخ به مسئله بحث امروزمون میتونه مفید باشه یا نه؟
الان فعلا ما همون نقل ذمه رو داریم بحث میکنیم، فعلا ذمه ذمه نیستیم، یعنی همون زمان اصطلاحی فقه امامیه که وقتی یک کسی اومد ضامن شد ذمه مضمونان ان بری میشه، داریم اونو بحث میکنیم، ولی در ذمه ذمه رو باز باید مستقل بحث کنیم.
بعد فرمودیم که دیگه روایت دیگه ای نداریم برای نقل ذمه. توی همین منابع اهل سنت یه دونه روایتی که حالا بعدن حالا اگه خواستی براتون چیز میکنم میرسم روایتشو، ولی خب مضمون روایت اینجوریه که به همین مراجعه میکنن به پیام روایت جابره که امام احمد در مسند جابر روایت میکنه که دوست و مصاحبش فوت میکنه و پیغمبر برای نماز میت خدمتشون میرسن، نماز رو سوال میکنن که آیا او دینی بر عهده داره، میفهمن که اینا وام داره، حالا دارن وام از بیت المال گرفتن. پیغمبر از نماز خوندن منصرف میشن تا ابو قتاده قبول میکنه که دو دینار رو بده، یعنی زمان به نوعی قبول میکنه، و پیغمبر هم سوال میکنه که آیا حق طلبکار از میت بری شد، ابو قتاده گفته بله، و بعد حالا نماز بعد میت خوندن و باز بعدش هم سوال کردن که دینارها چه اقدامی شد، که خلاصه در انتها حضرت فرمودن بعد از اینکه همین گفتن پرداخت شده، فرمودن ارمان آتش بر رو سرد شد. و این روایت هم به نوعی داره همین بیان میکنه که به نوعی پاسخ همین مسئله که امروز بحث ما هست رو میتونه بده به نظرم، یعنی حال نمیدونم دیگه
نکنید. بحث امروز ما که اثار زامن بود، بحث امروز ما این بود که اگر کسی زامن بدهی دیگری بشه و خودش ناتوان از پرداخت باشه و مضمون له در موقع زمان ندونه که این آقای زامن ناتوان از پرداخت بدهیه و بدین جهت این زمان رو بپذیره، بگه باشه من ضامن شدن تو رو میپذیرم، آیا مضمون الله بعد حق داره که فسخ کنه این زمان رو و دوباره برگرده از اون بدهکار اولی مضمون ان بگیره یا نه؟ بحث ما امروز این بود و اون بحث نقل ذمه و ذمه ذمه بحث دیگه ای بود، به خاطر این در بحث حاضر ما این روایت نقشی نداره. نکته دوم، این روایتی که نقل کردید از طریق امامیه این روایت نقل شده و به این کیفیتی که الان شما خوندید نیست و داره که به محض زمان فقط برعت ذمت المیت بدون پرداخت، یعنی همین که طرف ضامن شد اون ذمه میت بری شد و امام هم و پیغمبر هم بر اون نماز خوندن. به خاطر این روایت هم در کتب ما نقل شده، اما کیفیت نقلش مقدار متفاوته و خود این روایت از روایاتی بود که علماء ما برای نقل ذمه بهش استناد کردن. سلامت باشید. شما سوالتون وقت هم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.